ای وطن، ای وطن، ای وطن.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. پیکر مطهر عالم فرزانه حضرت آیت الله مصباح یزدی در قم تشییع و به خاک سپرده شد. مردم انقلابی قم امروز ضمن رعایت توصیه‌های بهداشتی، دوشادوش علما، شخصیت‌های حوزوی، اساتید و طلاب با حضور گسترده خود پیکر آیت الله مصباح یزدی را از مصلی قدس تا حرم مطهر بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بدرقه کردند. پیکر پاک این فقیه گرانقدر بعد از اقامه نماز توسط حضرت آیت الله العظمى نوری همدانی در جوار بارگاه نورانی و ملکوتی کریمه اهل بیت علیهم السلام به خاک سپرده شد. سحرگاه امروز هم مراسم وداع با پیکر استاد برجسته حوزه علمیه قم آیت الله مصباح یزدی با حضور آیات اعظم حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین، عرافی مدیر حوزه های علمیه، سید احمد خاتمی نایب رئیس جامعه مدرسین، علما، اساتید، شاگردان، طلاب و مردم متدین قم با حفظ شیوه نامه های بهداشتی در مصلی قدس قم برگزار شد. آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو مجلس خبرگان رهبری به دلیل بیماری 12 دی ماه به دیار باقی شتافت. رئیس مرکز آموزش‌های آزاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی گفت پایه‌گذاری طرح ولایت از اقدامات مهم فرهنگی مرحوم آیت الله مصباح بود. حجت الاسلام ابوطالبی با اشاره به ویژگی‌های طرح ولایت تأکید کرد این طرح از سال 1375 با هدف ارتقای مباحث عقیدتی و فرهنگی دانشجویان هر تابستان تشکیل می‌شد. وی گفت در حال حاضر بیش از 70,000 نفر این دوره را گذراندند و کتاب‌های این دوره به زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده است. حجت الاسلام باقرزاده از شاگردان آیت الله مصباح یزدی هم درباره نقش و جایگاه ایشان در تربیت شاگردان گفت:
آیت الله مصباح در سالهای بعد از پیروزی انقلاب مورد نظر حضرت امام بودند به جهت اون اتقان فکری و اون استحکام اندیشه‌ای که در ایشون بود. حضرت امام شخصا به آیت الله مصباح دستور فرمودند که کارهای علمی رو با یک سازماندهی و نظام که در واقع در بنیاد باقرالعلوم در اون زمان، یعنی توسعه مؤسسه در راه حق و تشکیل بنیاد باقرالعلوم و بعد هم شد مؤسسه حضرت امام خمینی ادامه پیدا کرد تا الان. حکم شد که در تمام عرصه های بعد از انقلاب به شهادت حضرت آقا در همین پیامشون هم مشهود هست که فرمودن در هر عرصه ای که انقلاب به حضرت آیت الله مصباح نیاز داشته، ایشون در واقع حضور داشتن و شرکت داشتن و مشارکت داشتن.
بیش از 1,000 زندانی جرائم غیر عمد آزاد می شوند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت این زندانیان در قالب مرحله دوم طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از زندان آزاد می شوند. سردار غلامرضا سلیمانی افزود:
در یکمین سالگرد آن شهید بزرگ و با عظمت، این توفیق را داریم که در فراز دیگر از دستگیری از بخشی از هموطنان عزیزمون که به واسطه اعمال قانون در زندان گرفتار هستند و بر اساس هماهنگی‌هایی و عمل آمده با محاکم قضایی و سازمان زندان‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مردم عزیز، تعدادی از اونها که استحقاق آزادی را دارند و توانایی پرداخت دین را نداشتند، انشاءالله تعالی مشمول این طرح به نیابت از شهید آسمانی سپهبد شهید راز قاسم سلیمانی قرار بگیرند که در آغاز این طرح در مرحله اول که باز هم با هدف رساندن ثواب خیرین حرکت الهی به روح با عظمت شهید بزرگوار انجام شد، بیش از 1000 نفر در مرحله اول آزاد شد و انشاءالله در این مرحله هم تلاش بر اینه که بیش از 1000 نفر دیگر از زندانیان مؤثر غیر عمد آزاد بشن.
بازگشایی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام. روابط عمومی آستان شاه چراغ علیه السلام اعلام کرد به دنبال تغییر وضعیت شایوع کرونا در شیراز، حرم‌های مطهر حضرت احمد ابن موسی و حضرت سید میر محمد علیهما السلام از روز گذشته برای زائران و مجاوران باز شد. بر این اساس امکان زیارت مزرع شریفین امامزادگان جلیل القدر با رعایت شیوه های بهداشتی برای زائران و مجاوران سومین حرم اهل بیت علیهم السلام فراهم شده است. مدیر حوزه های علمیه آغاز سال نو میلادی را به رهبران مسیحی جهان تبریک گفت. در نامه آیت الله عرافی به پاپ و دیگر رهبران مسیحی جهان، نقش پررنگ رهبران ادیان الهی برای برون رفت از بحران و مشکلات جهانی و جلوگیری از گسترش الحاد و توهین به مقدسات آسمانی و انبیای الهی مورد تاکید قرار گرفته است. تکریم شهدای اقلیت‌های دینی در طرح ایران قوی. رئیس ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت طرح ایران قوی که از هفته یک گرامی داشته دفاع مقدس آغاز شد تا 22 بهمن ادامه دارد و بچه‌های مسجد در قالب این طرح برنامه‌های 12 گانه‌ای از جمله فعالیت‌های رسانه‌ای، قرآنی، سرود، نمایش و فیلم را در سامانه بچه‌های مسجد بارگذاری می‌کنند. حجت الاسلام ارزانی افسود
طرح ایران قوی از هفته دفاع مقدس آغاز شد و تا 22 بهمن ماه انشاءالله ادامه داره. در این طرح ما فضایی رو دیدیم که در قالب 12 رواق به طور تخصصی بچه های مسجد فعالیت های خودشون رو در قالب رسانه، در قالب مباحث قرآنی، در قالب سرود، نمایش، فیلم و عرصه های 12 گانه بتونن کارهای ویژه خودشون رو در سامانه بچه های مسجد بارگذاری کنن و تا 22 بهمن هم ادامه داره. ما البته بحث سه‌شنبه تکریم رو هم آغاز کردیم، از ابتدای امسال بود تا الان هم بیش از 12,000 شهید رو عزیزان ما در کشور خدمتشون رسیدن و عرض احترام کردن به ساعت مقدس خانواده های این عزیزان. ما انشالله در ایام الله دهه فجر بحث ویژه‌ای رو داریم. امسال هم شهدای ادیان، کتاب شهدای ادیان برای اولین بار طراحی شده، ما رونمایی شده داشتیم برای ایام الله دهه فجر و در روز سه‌شنبه تکریم با حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و حضور عزیزانمون از دیگر ادیان که در ایران زیست میکنن، به جهت اینکه ما عزیزانمون رو داریم، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان و سابعین که در ایران زندگی میکنن، شهدای اون عزیزان هم در این عرصه کسانی هستن که از اول انقلاب همراه بودن و عرضم به خدمت شما همراهی کردن. ما به جهت تجلیل از این عزیزان در سه‌شنبه تکریم برای ایام الله دهه فجر ان شاءالله این مورد رو هم خواهیم داشت.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. سند ملی ایثار، جهاد و شهادت رونمایی می شود. به گفته یه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، شورای فرهنگی و اجتماعی بنیاد تدوین سند ملی ایثار، جهاد و شهادت را در دستور کار دارد که قرار است 22 اسفند رونمایی شود. آقای احدی افسود حدود 12 میلیون سند از آثار و وصایای شهدا و ایثارگران در اختیار بنیاد است که می تواند در اختیار مجموعه های فرهنگی قرار بگیرد. مراسم 26 امین سالگرد شهادت شهید ستاری با حضور جمعی از فرماندهان ارتش و خانواده معظم شهدا در بهشت زهرا برگزار شد. فرزند شهید ستاری در این مراسم بزرگترین شاخصه ی شهید ستاری را اعتماد به نفس، قدرت بالای پیاده سازی ایده های ذهنی و استفاده درست از منابع و نیروی انسانی دانست. شهید ستاری در 15 دی سال 1373 در سانحه سقوط هواپیما در نزدیکی فرودگاه اصفهان به درجه رفیع شهادت نائل آمد. شفافیت فروش کتاب و صرفه‌جویی 90% محصول نمایشگاه مجازی کتاب است. مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران گفت در نمایشگاه مجازی علاقمندان در هر ساعتی از شبانه روز می توانند از نمایشگاه بازدید کنند. آقای دهقانکار افزود در این نمایشگاه و با همکاری ناشران 20% تخفیف برای خریداران در نظر گرفته شده و در کنار آن ارسال هم برای خریدار رایگان است. وی گفت همچنین کتاب‌های خارجی نمایشگاه با تخفیف 50% عرضه خواهد شد. نمایشگاه مجازی کتاب از اول تا ششم بهمن 99 برگزار خواهد شد. گام بلند ایران در خنثی‌سازی تحریم‌ها با تولید واکسن کرونا. در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، محققان کشورمان توانستند با تکیه بر توان و نیروی خلاق داخلی و در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها به واکسن کرونا دست یابند. آمریکا نتایج سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیاری به همراه خواهد داشت.
تحریم‌های اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مواردی است در کشورمان که مشکلات فراوانی را پیش روی مسئولان و به تبع مردم قرار داده است.
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران از روز شنبه به مرحله اجرا درآمد. در نخستین مرحله فروش دلار حالا و سایر فلزات گرانبها به ایران ممنوع شد.
اما دستاوردهای علمی، اختراعها، تقویت صنایع دفاعی و درخشش دانشمندان کشورمان در عرصه‌های مختلف علمی از جمله کشف واکسن کرونا توانسته بر این فشارها غلبه و حتی آنها را بی تأثیر کند.
یشکل نقلة نوعية بالنسبة لطهران في تطبيق فيروس كورونا.
تا جایی که به دست آوردن فناوری تولید واکسن کرونا تأثیرات مهم اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. آقای دکتر رحیمیان، پژوهشگر پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام:
از بعد اقتصادی چرا کشف واکسن کرونا برای ما اهمیت داره؟ به این خاطر که 500 میلیون یورو دولت تا پایان مهر ماه هزینه مقابله با کرونا داشت و کشف واکسن کرونا از بعد خانواده هم برای ما مزیت، به این خاطر که کرونا خانواده ها رو مجبور کرد به خانه نشینی. کشف واکسن کرونا باعث شد که این مسئله اجتماعی، این پیامدهای اجتماعی که کرونا به همراه داشت، باعث بشه که وضعیت بهتر و مناسبتر بشه.
از سوی دیگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران هنوز چشم دیدن واکسن ایرانی این دستاورد بوم ایران ندارند و همچنان بر تبل دشمنی خود میکوبند. آقای میرزایی، کارشناس مسائل سیاسی:
وقتی که ایران میاد و اعلام میکنه که دست پیدا کرده، این بزرگترین تبلیغ برای ایران و بزرگترین ضد تبلیغ برای سیاست‌های اونها هست.
اما بخش دیگر این دشمنی ها و حجمه ها علیه واکسن ایرانی را ضد انقلاب ها و رسانه های وابسته به آنها انجام می دهند.
دامن زدن اونها به دو دلیل هست: یک، هم نوایی که در طی این سالها با اون مرکزیت اصلی دشمنی با ایران داشتن، و دوم اینی که اینها به هر حال دارن حقوق می گیرن برای همین کار.
در حالی که اعلام شده وضعیت جسمی سه داوطلب دریافت کننده واکسن کوویران برکت خوب است، حالا خبر می رسد گروه های دیگری از دانشمندان کشورمان در تولید واکسن تزریقی و خوراکی به موفقیت هایی دست یافتند که می تواند دستاوردی برای محقق ساختن شعار امسال با نام جهش تولید باشد.
و آخرین خبر، ثبت 900 محصول قرآنی در سامانه سبد قرآنی. مسئول کارگروه فناوری اطلاعات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم گفت تا کنون حدود 900 دستاورد و محصول از 8 مؤسسه و مرکز قرآنی در سامانه بازنمایی دستاوردهای قرآنی که به اختصار سبد قرآنی نامگذاری شده در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. در سامانه سبد قرآنی آثار و محصولات قرآنی برای استفاده مخاطبان نمایه و معرفی می شود. به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:11 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم،
جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم. جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خدا قوت میگم به همکاران خوبم در گروه خبر. ساعت 11:15 دوشنبه 15 دی ماه سال 99 رو خدمتتون اعلام میکنم از پخش شبکه رادیویی معارف و دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه وصیت سردار باشید با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسولپور.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربان. امروزم قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو می‌خوایم با هم مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌ش رو می‌نویسن: خطاب به برادران و خواهران مجاهدم. خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشقبازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. امروز قرارگاه حسین ابن علی ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان، انسان مؤمن علاوه بر این که مراقب خودش هست که در مسیر هدایت گام بردار و از مسیر منحرف نشه، نسبت به اقوام و دوستان و اطرافیان و حتی همه انسان‌ها هم احساس مسئولیت میکنه. یقیناً یکی از مسائلی که مؤمن نسبت به اونها اهتمام داره بحث هدایت آدم هاست. در زمان فتنه 88 یکی از دوستان رزمنده حاج قاسم تمایل به فتنه‌گرا پیدا کرده بود. سردار اسدی تعریف میکنه، میگه که یه شب حدود ساعت 12 شب بود که حاج قاسم رو دم در خونه‌شون دیدم. بهش گفتم که نامه فلانی رو دیدی؟ بعد رفتم نامه رو آوردم. تا حدود 2:30 شب تو منزل حاج قاسم بودیم. با هم دیگه در مورد اون شخص صحبت میکردیم. در مورد اینکه چطور میتونیم از این انحرافی که براش ایجاد شده اونو برش گردونیم. بالاخره حاج قاسم تصمیم گرفت، گفت که برای کمک به ایشون باید نامه بنویسم. سردار اسدی میگه که حاج قاسم انقدر ناراحت شده بود که حاضر بود تمام زندگیش رو هزینه کنه تا اینکه این دوستش از مسیر انحرافی که رفته برگرده. عزیزان، به خاطر همین یکی از کارهایی که اصحاب راستین اهل بیت علیهم السلام انجام میدادن بصیرت بخشی به جامعه بود. شما میبینید یاران آقا سید الشهدا علیه السلام قبل از مبارزه اول مفصل با صحبتاشون لشکریان عمر صدر رو نصیحت میکردن. دشمن در مبارزه حق و باطل همیشه سعی میکنه با حق جلوه دادن خودش اهل حق رو به انحراف بکشونه. یه نمونه بارزش که همه هم شنیدیم و میدونیم قرآن سر نیزه کردن لشکر معاویه است. توی این روش دشمن سعی میکنه با آدرس غلط دادن شخص رو به انحراف بکشونه، بدون هیچ هزینه، بدون اینکه جنگی خونریزی شکل داده شده باشه. حاج قاسم عزیز توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون به این نکته مهم اشاره میکنن و سعی میکنه از جایگاهی که داره استفاده کنه و با بصیرت بخشی به مردم حتی بعد از شهادتش هم با جنگ نرم دشمن مقابله کنه. امروز بعضیا به اسم اهل بیت علیهم السلام ولی با پول دشمنا و استکبار در صف دشمنای انقلاب واستادن. شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز که ارادتش به اهل بیت علیهم السلام رو نه فقط در هیئت و سینه‌زنی و در حرف، بلکه تو میدون نبرد و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام به خوبی نشون داده بود، با این بیان داره اهمیت دفاع از کیان انقلاب اسلامی رو بیان میکنه. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
با روایت حجت الاسلام و المسلمین رسول پور، بخشی از وصیت نامه سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی رو شنیدیم. انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یاد و خاطره قهرمان مبارزه با استکبار و مستکبران، مرد میدان حاج قاسم سلیمانی رو گرامی می‌داریم. انشاءالله که روحشون شاد باشه. بازپخش برنامه وصیت سردار امروز ساعت 22:55 از همین شبکه رادیویی معروف انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. لطفاً اگه نظری هم در مورد این برنامه‌هایی که میشنوید دارید، با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه در میون بگذارید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماری شهر قم 025 شماره های تلفن و 30553 شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارفه که 24 ساعته در اختیارتونه. و شما عزیزان میتونید نظرات، پیشنهادها و انتقادهای سازنده خودتون رو به همکاران خوبم انتقال بدید. انشاءالله با رعایت کردن اونها برنامه های باب طبع و سلیقه شما عزیزان رو تقدیمتون خواهیم کرد.
در مسئله درک مقام شهدا، اونها مثل قطره ای که به دریا وصل شده اند. یه وقت انسان یک قطره است، باد او را میبرد، باد او را خشک میکند، پرنده او را بر میدارد. یه وقت این قطره به دریا اتصال پیدا میکند، خود دریا خواهد شد.
رادیو مقاومت،
اخلاص پیدا کنید در کارهای خودتون، اتکای خودتون را به خدای تبارک و تعالی قوی کنید که نصر و نصرت بدون اتکای او حاصل نمیشد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
اگر اخلاص شد، اون وقت خودپرستی ها و خود محوری ها و اینا بر کنار خواهد شد. ثروت اندوزی برای خود، دست دراز کردن به اینجا و اونجا، اینا دیگه ممنوع خواهد شد. اینا همش ناشی از شرک است، شرک پنهان. وقتی که اخلاص بود، شرک نبود، اینا دیگه از بین خواهد رفت.
عبدی اتعنی اجعلکم مثلی، انا اقول کن فیکون و انت تقول کن فیکون.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو مقاومت.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
از فرستنده رادیو هم
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
بسیار خوب، برنامه خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف ادامه میدیم. تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. از ساعت 11:45 برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تاسمان رو تقدیمتون میکنیم و در این برنامه به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:11 میریم. ساعت 12:25 در برنامه پنجره از شهید ابو مهدی المهندس میشنویم. ساعت 12:45 در برنامه بانوی نور، حجت الاسلام فاضلی هیدجی از رابطه عاطفی حضرت زهرا سلام الله علیها با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نکاتی رو به ما خواهند گفت. ساعت 13 با نوای آقای مجید ایمانی دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه می کنیم و سخنرانی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو در برنامه سخن سردار ساعت 13:10 خواهیم شنید که اختصاص داره به سخنرانی شهید سلیمانی در کنگره 8000 شهید استان گیلان. ساعت 13:40 برنامه معلم مجاهد رو تقدیمتون می کنیم که ویژه ارتحال آیت الله مصباح یزدی است و ساعت 13:55 هم حسن ختام برنامه های این نوبت رو تقدیمتون خواهیم کرد. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب، برنامه پیام ولایت. بسیار خوب، دعوت میکنم برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه: اگر مسئولین کمیته امداد استان به ما اجازه بدهند پولهای داخل صندوق صدقات رو خودمان به فقرایی که میشناسیم پرداخت کنیم، باز هم ضامن هستیم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی. و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله خامنه‌ای:
اگر اجازه این مسئولین طبق مقررات و قوانین کمیته امداد باشه اشکال نداره، اما اگر اینها میخوان خودسرانه به شما چنین اجازه بدن و این اجازه دادن برخلاف قوانین و مقررات کلی کمیته امداد باشه، اونجا اشکال داره و جایز نیست و شما ضامن هستید.
خانم محترمی پرسیده: شوهرم متاسفانه خمس پرداخت نمی کند، در این خصوص وظیفه من چیست؟ مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین شریفی به این سوال:
ابتداعا خب شما اگر میتونید نهی از منکر امر به معروفش بکنید، خمسش رو بپردازه، و اگر اثر نمی کند نهی شما، امر شما، خب شما وظیفتون رو اگر انجام دادید دیگه اثر نمی کنه، دیگه وظیفه ای ندارید از این نظر. اما از نظر مصرف، شما مواردی که مشکوک هست، یعنی نمیدونید که این خمسش تعلق گرفته یا نگرفته، یه وقت یه چیزی از خریده، برنج خریده، یک سال مونده تو خانه و خمسشو ندادید، خب این بهش خمس تعلق گرفته، یا عرض کنم شیء دیگری، یا یک پولی یک سال مونده توی بانک اون رو برمیداره شیئی میخره، بنابراین او بهش خمس تعلق میگیره. اما اگر که نه، نمیدونید امروز حقوق گرفته، همین امروز اومده از اون حقوقش به اصطلاح خرج کرده، یک جنسایی خریده ارده تو خانه، خب اینا که بهش خمس تعلق نگرفته، سال بهش نگذشته. یا مواردی که شک دارید اینطوری هست یا نیست، خمسش تعلق گرفته یا نه، بر شما چیزی نیست، فقط در اون موردی که